صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
در خدمت جناب سنمراد هستیم. درود بر شما جناب سنمراد و بسیار خوشحالم که میتونیم درباره این موضوع با شما صحبت کنیم. جنگ اوکراین، از اونجایی که شما در بطن این مسائل هستید و در اونجا از نزدیک با تمام مسائل زندگی مردم در اوکراین آشنا هستید. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید جناب سنمراد.
با درود بر شما و شنوندگان محترم، در هفته گذشته نیروهای نظامی روسیه میدونیم وارد خاک اوکراین شدند و رسانه‌های آمریکایی و اروپایی و دنبال روان و حقوق بگیران ایرانی اونها هیاهوی فراوانی علیه روسیه و پوتین به عنوان تنها مقصر این جنگ به راه انداخته. واقعیت اینه که جنگ در اوکراین 8 ساله که شروع شده و شروع کننده اون هم آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بودن که وقتی دیدن انقلاب نارنجی اونها در اوکراین شکست خورد و اکثریت مردم اوکراین بار دیگر ویکتور یانوکوویچ که طرفدار صلح و سازش با روسیه بود او رو به ریاست جمهوری انتخاب کردن، اینها زیر میز بازی دموکراسی در اونجا زدن و با سازمان دادن گروه‌های افراطی شدیداً دست‌راستی ضد روس با خشونت دولت منتخب مردم رو انداختن و دولت دست نشانده آمریکا و غرب و ناتو رو در اوکراین سر کار آوردن که شدیداً ضد روس بود و در برابر این کار اونها روسیه عکس العمل نشون داد. نیروهای نظامی روسیه شبه جزیره کریمه رو گرفتن در همون 2014، از جمهوری‌های خلقی لوگانسک و دونتسک که در شرق اوکراین علیه دولت مرکزی ضد روس کیف تشکیل شده بود پشتیبانی کردن. پس جنگ غرب و روسیه در خاک اوکراین نه امروز و دیروز بلکه از اون وقت، یعنی از 2014 آغاز شده، تا کنون 14,000 تا 15,000 جوانان اوکراینی در این جنگ کشته شدند و حتما بیش از این عده مجروح و معلول شدند که من بعضی از این مجروحین و معلولین رو دیدم، جوانایی که مجبور شدند تمام عمرشون رو چرخ بنشینند یا اصلا زانوشون منفجر شده و این چیزها، و ساختمونها و صنایع زیادی در شرق اوکراین خراب شده و مردم بسیاری آواره شدن. اینا رو مردم نمی دیدن، به مردم نمی گفتن. در تمام این 8 سال جنگی که در اوکراین بود، نیروهای نظامی آمریکا و ناتو که از ترکیه تا رومانی تا لهستان و کشورهای بالتیک تا مرزهای روسیه جلو اومدن، مشغول مسلح کردن اوکراین و سازمان دادن و مجهز کردن ارتش و گروه‌های مسلح دست‌راستی در اوکراین بودن و هدفشون هم این بود که جمهوری‌های خلق شرق اوکراین و حتی شبه جزیره کریمه رو به زور از روسیه پس بگیرن. بدین ترتیب جنگ و مسلح شدن برای جنگ 8 ساله که در اوکراین شروع شده و ورود سربازان روسی به داخل اوکراین که روسا اونجا رو سرزمین آبا و اجدادی خودشون میدونن فقط آخرین مرحله این جنگ و نه شروع آن. اوکراینی هم در این جنگ ظاهرا مقاومت چندانی نکردند، چنان که در روز دوم جنگ سربازان روسی وارد کیف پایتخت اوکراین شدند. همین امروز هم خبر بود که در شهر دوم اوکراین یعنی خارکوف تانک‌های روسی در مرکز این شهر هستند، یعنی این شهر هم در تصرف نیروهای روسی هست، یعنی نیروهای نظامی روس که در شمال از بلاروس و در جنوب از شبه جزیره کریمه و دریای سیاه وارد اوکراین شدن به سمت کیف پیشروی میکنن تا احتمالاً در غرب کیف اینها به هم بپیوندن و اوکراین رو به دو بخش شرقی و غربی تقسیم میکنن که در اون صورت تمام رود بزرگ سرتاسری دنیپر که از بلاروس به کیف میاد و پس از آبیاری اوکراین به دریای سیاه میریزه و تمام سواحل دریای سیاه و شهرهای مهم این کشور که در قسمت شرقی اوکراین هست در دست نیروهای روس خواهد بود. روسا این بخشا رو سرزمین آبا و اجدادی خودشون میدونن و ساکنون اون هم بیشتر روسی زبان هستن و چنان که نتایج انتخابات گوناگون نشون داده طرفدار نزدیکی به روس هستند. بنابراین در بخش‌های شرقی روسا با مقاومت مردمی روبرو نخواهند شد. برعکس در غرب اوکراین که بخشی از اون پس از جنگ جهانی از لهستان و کشورهای دیگه به اوکراین پیوست شده، اوکراینی زبان‌ها و طرفداران غرب بیشتر هستند و در آنجا نیروهای روسی اگر برن اونجا که مطمئن نیست، احتمالاً با مقاومت‌های چریکی روبرو خواهند شد و این چیزی است که آمریکایی‌ها روی اون خیلی حساب می‌کنن. امیدوارن روس‌ها به اصطلاح به افغانستانی دیگر بکشانند و ضعیفشون بکنن. یعنی هدف آمریکا الان اینه که بیچاره مردم اوکراین رو هم به روز برای مصالح استراتژیک خودش مردم اوکراین رو هم فدا کنه و به روز امروز مردم افغانستان بیاندازه و این رو صریحا دارم میگم. هدف استراتژیک آمریکا چیه؟ برژینسکی سیاستمدار معروف آمریکا در کتاب صفحه شطرنج بزرگ نقش بسیار مهم اوکراین رو در حفظ سرکردگی جهانی آمریکا به صورت بسیار دقیق با همه جزئیات شرح میده. دوستان میتونن این کتاب رو بخونن، The Grand Chessboard که در 1997 نوشته شده. او می نویسه قاره اوراسیا یعنی اروپا به علاوه آسیا صفحه شطرنجی است که مبارزه برای سرکردگی جهان در آن بازی می شود. این عین حرف اونه. اوراسیا صفحه شطرنجی است که مبارزه برای سرکردگی جهان در آن بازی میشه و استراتژی جامع آمریکا باید با این هدف طراحی و فرمول بندی بشه که هیچ قدرتی و هیچ اتحادی از قدرت‌ها در تمام اوراسیا پیدا نشه که قدرت برتر آمریکا رو به چالش بکشه. اوراسیا به گفته او 60% تولید دنیا، 75% جمعیت دنیا و 75% ذخایر شناخته شده انرژی جهان رو داره و قدرت‌هایی که بتونن آمریکا رو به چالش بکشن فقط میتونن از این قطع زمین بزرگ یا به قول او صفحه شطرنج بزرگ سر در بیارن و هدف آمریکا این باید باشه که جلوشون رو بگیره. و اوراسیا هم به 4 بخش تقسیم میکنه. اروپا که متحد طبیعی آمریکاست و از طریق ناتو زیر سلطه آمریکاست. دوم سرزمین وسیع روسیه است که از اروپا میدونین تا اقیانوس آرام کشیده شده. سوم جنوب شرق آسیا است که شامل چین میشه. چهارم جنوب غرب آسیا است که مرکزش ایرانه. او صریحا مینویسه در کتابش در صفحه 55 مینویسه خطرناکترین سناریویی که اتحاد چند بازیگر میتونه آمریکا رو از اوراسیا بیرون کنه، یعنی سلطه جهانی آمریکا رو از بین ببره، اتحاد چین، روسیه و ایرانه. سناریوی خطرناک دیگه هم البته به نظر او اتحاد روسیه و آلمانه که آمریکا باید از اونجا هم جلوگیری بکنه. برژینسکی میگه لازمه پیروزی آمریکا و نگهداری سلطه جهانی آمریکا اینه که اتحادیه اروپا و ناتو به سمت شرق گسترش پیدا کنه و تمام سرزمین پهناور روسیه رو با تمام منابع طبیعی آن تا ولادیوستوک یعنی تا اقیانوس آرام جزء خودش کنه، ولی روسیه نباید به عنوان شریک برابر بلکه به عنوان کشور ضعیف زیر سلطه آمریکا باید در اروپا و ناتو ادغام شه. و این هم میگه که در آینده نزدیکی رخ نخواهد داد و برای اینکه روسیه زیر این بار بره باید پیش از آن اوکراین از اون کاملا جدا شه و به عنوان کشور مستقل در اتحادیه اروپا و ناتو در بیاد. روسیه بدون اوکراین از دریای سیاه بیرون گذاشته میشه و یک کشور آسیایی با مساحت فراوان و جمعیت کم میشه که یا باید به عنوان شریک زیر دست چین در بیاد یا به طرف کشورهای اسلامی در جنوب بره. پس تنها آلترناتیو اون باید این باشه که یه حسرت امپراتوری روسیه رو کنار بگذاره و واقعیت فعلی خودشو بپذیره و به سیستم ما در بیاد، یعنی سیستم امنیتی آتلانتیک و ناتو رو بپذیره و جزوش بشه. روسیه باید به اون عین حرفاییست که میزنه، میگه روسیه پس از فروپاشی امپراتوریش باید همون راهی رو بپیمایه که ترکیه به عنوان وارث امپراتوری عثمانی پیمود و حالا اومده در پیمان آتلانتیک به سرکردگی آمریکا. روسیه هم باید همین طور بشه. در اون صورت پس از 2025 یعنی در ربع دوم قرن 21 که الان ما دو سه سال دیگه نزدیکش هستیم، به نظر برژینسکی غرب بزرگ که هسته ثبات جهانی است در شمال کره زمین به رهبری ایالات متحده پدید میاد که شامل کانادا، آمریکا، اروپا، ترکیه و همچنین روسیه خواهد بود، که این غرب بزرگ به سرکردگی آمریکا با کمتر از 16% جمعیت جهان بیش از 46% تولید ناخالص داخلی جهان رو خواهد داشت. یعنی کشوری میشه که به اصطلاح خیلی ثروتمنده، 27% مساحت جهان رو خواهد داشت و آمریکا در غرب نقش متحد کننده و در شرق نقش بالانسر یعنی توازن دهنده و داور رو انتخاب میکنه. یعنی در جنوب که شامل ایران هم میشه باید دائما جنگ های بین اینها برقرار بشه و آمریکا داور اینها بشه. بدین گونه است که سرکردگی آمریکا در قرن 21 میخواد ادامه پیدا کنه. این نقش استراتژیک آمریکا اول برای اوکراین و از اون طریق برای روسیه و از اون طریق برای اوراسیا و همه کره زمینه. برژینسکی در کتاب صفحه شطرنج خودش می نویسه باید اوکراین میان 2005 تا 2010 آماده عضویت در EU اتحادیه اروپا و ناتو بشه و واقعیت هم میبینیم که همین کارا رو هم کردن در اوکراین که در 2004 انقلاب نارنجی انجام دادن و ویکتور یوشینکو اومد که به اصطلاح روی کار آوردنش که عضویت تقاضای عضویت در ناتو رو کرد. بعد که دیدن دموکراسی در اوکراین مانع پیش بردن نقشه زمان بندی شدنشون هست و اکثریت مردم اوکراین یک کاندیدای طرفدار روسیه رو انتخاب کردن در 2010، و اینجاست که آمریکا با همه ادعای دموکراسی خواهیش اومد با دست درازی ترین عناصر اوکراین همدست شد و علیه دولت منتخب قانونی در 2014 کودتا کردن و به زور و خشونت کاندیدای طرفدار غرب رو بیرون کردن تا بتونن استراتژی خودشون رو پیش ببرن، که همین عمل آغاز جنگ غرب و روسیه در اوکراین. ولی حالا پس از 8 سال جنگ و تجاوز، دولت مردان آمریکا و رسانه‌هایشان و نوکرانشان با تبلیغات گوشخراش میگن که حالا یه هیتلر جدید پیدا شده و اونم پوتین رئیس جمهور روسیه است. اونه که میخواد بیاد و اروپا رو بگیره. در صورتی که روسیه زمین به اندازه کافی داره و روسیه داره از خودش دفاع میکنه. این آمریکاست که به نوشته صریح برژینسکی معلم استراتژی آمریکاست از اوکراین به عنوان پله‌ای میخوان برای این به استفاده کنن، از این پله که روسیه رو در تنگنا بذارن و تمام روسیه رو زیر منطقه نفوذ خودشون در بیارن. مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه کلینتون هم صریحا گفته این عین حرفشه، روسیه انقدر بزرگه که نمیتواند برای یک کشور باشه، روسیه کشور ثروتمندی است و متعلق به همه جهانه. همین خانم آلبرایت در مقاله‌ای که هفته گذشته در نیویورک تایمز نوشت ابراز امیدواری کرد که اوکراین برای روسیه افغانستان خواهد شد. یعنی نقشه اینا اینه که برای پیش بردن مقاصد استراتژیک و سودجویانه خودشون مردم اوکراین رو فدا کنن و به روز سیاه افغانستان امروز بیاندازن. یادمون باشه که همین خانم آلبرایت وقتی از او سوال کردن 500,000 کودک عراقی در اثر تحریم‌های آمریکا جونشون از دست دادن، آیا این برای رسیدن به هدف‌های شما ارزش داره؟ گفت آره می‌ارزه. یعنی افغانستان کردن اوکراین برای روسیه یعنی ادامه جنگ و کشتار و خرابی بیشتر در اوکراین از طریق کمک‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا و ناتو هست، که نه تنها مردم اوکراین رو فدا میکنه بلکه با کشیدن پای کشورهای اروپایی همسایه اوکراین به این درگیری خطر جنگ و کشتار و آوارگی و خرابی رو در همه اروپا و حتی ممکنه در جهان به وجود بیاره، که فقط به نفع سرمایه‌داری آمریکا به خصوص صنایع نظامی آنه. حالا منافع اکثریت مردم اوکراین اینه که این جنگ به زودی پایان پیدا کنه و اوکراین در صلح و دوستی با روسیه و اروپا زندگی بکنه و این رو آمریکایی‌ها نمیخوان. منافع مردم ایران چیه؟ منافع مردم ایران این است که سیستم تک قطبی و سرکردگی جهانی آمریکا و دلار به نفع مردم ایران نبوده، نیست و نخواهد بود. مردم ایران فقط در یک جهان چند قطبی که از زیر فشارها و تحریمها و تهدیدهای ابرقدرت جهان یعنی امریکا نجات پیدا کرده باشن و راه نفس کشیدن پیدا کنن بهتر میتونن زندگی کنن. بنابراین مردم ایران به ویژه نیروهای آگاه و روشنفکر و چپ نباید فریب تبلیغات رسانه‌های آمریکایی و غربگرا و مزدوران ایرانی اونها رو بخورن و نباید عملا در کمپ امپریالیسم آمریکا قرار بگیرن. خیلی ممنون.
ممنون از توضیحاتی که دادید. اشاره کردید به مادلن آلبرایت وزیر امور خارجه دولت بیل کلینتون. من یادآوری بکنم که بعد از سالیان سال که گذشت از کودتای 28 مرداد و اون کودتای که عملیات آژاک اسمش بود، اومد و از مردم ایران معذرت خواهی کرد که بله عملیات آژاکس از طرف CIA هدایت شد و دولت ملی دکتر مصدق رو سرنگون کرد. حالا بعدن که باز مردم دنیا بفهمن که چه اتفاقاتی الان داره میفته، باید منتظر بود که زمان بگذره. الان بسیار فیک نیوز منتشر میشه، مثلا نشون میدن که یه تانک کوچیکم بود، یه دفعه اومد پیچید رفت روی خودرو یک ماشین و دیگران اومده حالا کمک کردن، در صورتی که اصلا بر من عجیب بود چطوری داره تانک میره و چقدر کوچیکه و چطوری یهو پیچید رفت روی این ماشین. بعد خود دولت پوتین اعلام کرد که ما اصلا همچین تانکی نداریم، این تانک‌های قدیمیه و به هر حال از این فیک نیوز متاسفانه زیاد دیگه. خب سپاسگزارم از توضیح دادین جناب سنمراد.
بله تبلیغات و ضد اطلاعات خیلی در حین جنگ باید مواظب باشیم، دروغ و اینها خیلی میشنویم و خواهیم شنید.
بله.
همراه شو عزیز